بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون در خل بود، در سرکه بود، سرکه طبیعی، حالا انگور عسکری یا سرکه سیب، به عنوان یک ضد تصلب شرائین و به عنوان یک رسوبگیر، به عنوان یک پاک کننده آلودگی های میکروبی و باکتری از دستگاه گوارش، لوزه ها و مانند اونها. حال اگر شخصی سکسکه های پشت سر هم زیاد داره که حالت انقباضات دیافراگمه، چگونه میتوان سکسکه شخص رو بند بیاریم؟ اینجا اگر یک قاشق چایخوری سرکه طبیعی سیب رو تو دهنش بگیره، یکم با آب دهن که قاطی شد قرقره کنه، بعد قورت بده، سکسکش بند میاد. درمان سکسکه، یک قاشق چایخوری سرکه خالص سیب بخوره، سکسکه سریعا رفع میشود. کسانی که آرام کننده دردها به نوع طبیعی میخوان، وقتی که بعد از ظهرها از سر کار و تدریس، مثلا درس موندن، تحقیقات، برمیگردین منزل، احساس خستگی در ساق پاهایتان میکنید، کمی پاهاتون رو سمت بالا بذارید، مثلا متکا بذار زیر پات و با سرکه سیب پاهای خود رو ماساژ بده. حال اگر کسی دردهای خفیفش رو بخواد آروم کنه، از جمله سردرد، از جمله درد عصبی، از جمله درد عضلانی، اسپاسم عضلانی یا دیگر دردها، حالا میتونید تنتور یعنی تروب، یعنی تروب کوهی، تنتور یعنی تروب کوهی، آبش بگیره روی پنبه بریزه و رو محلی که درد میکنه بماله. اگر این کار رو قبل از خواب انجام بده، دیگر دردها یا دردهای عضله در التیام و خوب شدنش بسیار مؤثره. اگر کسانی جوشهای چرکی دارن و یا اینکه زونا و یا اینکه زخم‌های آکنه دارن، برای درمان آکنه میتونید از همین روش استفاده کنید. هم مسکن درد، هم آرام بخش. و ضد جوش های التهابی، اگزما، آفتاب سوختگی و بقیه مسائل مثل خارش پوست، خارش سر، توأم با دونه یا بی دونه. برای تهیه مسکن درد به نوع طبیعی از تنتور که تروب کوهیه، 500 گرم تروب کوهیه ساییده شده تازه رو در ظرف شیشه ای می‌ریزیم، روش 1/2 لیتر سرکه سیب طبیعی می‌ریزیم، درش محکم می‌بندیم، به مدت 2 الی 3 هفته در جای خنک و تاریک قرار می‌دیم. بعد از اون مایع رو از صافی رد می‌کنیم، بعد استفاده می‌کنیم به محل درد. کسانی که سرماخوردگی هست، مثل فصل پاییز و زمستان، یا اینکه رعایت مسائل ایمنی فردی یا اجتماعی نمی کنه، مثلا بدنش خیس عرقه، میاد جلوی کولر یا پنکه، یا سوار چرخ و موتور میشه، یا سوار ماشین میشه در حالی که شیشه ماشین پایینه، اینجا هم کیپ بینی میگیره، هم آبریزش بینی، هم سردرد، هم آبریزش اشکریزی های بیمورد چشمی مؤمنان، هم دوچار سرماخوردگی و تب میشه. حالا اینجا رفتارش با خودش منفی، رفتارش با خودش منفی و جاهلانه و غافلانه نباشه. حالا درمان اینها، درمان ها مختلف. مثلا اگر در اثر سرماخوردگی یا التهاب سینوس فوقانی کیپ بینی گره، حالا اینجا بخور آب سرکه، بخور آب سرکه کیپ بینی رو باز میکن. همچنین بخور اوکالیپتوس، هر 6 ساعت 20 قطره تو دستگاه بخور بریز، کیپ بینی باز میشه. ششهات هم از حیث حبابچه های هوایی ریه و برونش ها متسع میشه، دریافت اکسیژن راحت. اگر کسی علاوه بر سرماخوردگی دردهای استخوانی هم گرفته، یعنی ویروسش به نوع ویروس آنفولانزاست، حالا چه آنفولانزای عادی مؤمنا چه آنفولانزای پیشرفته، یعنی بیماری سارس، هر دوتاش با سین، بیماری سارس، حالا اینجا هم از بخور محلول آب سرکه استفاده کنه، هم عسل رقیق شده صبحگاهی و آب سیب شامگاهی بخوره. اگر علاوه بر اینها دچار مفصل دردا توأم با درد مغز قلم و استخوانه، باز چکاپ میشه. آیا علاوه بر سرماخوردگی و آنفولانزا آیا روماتیسم هم داره یا نه؟ روماتیسمش قلبیه یا روماتیسمش مفصلیه؟ حالا همه قبلی ها رو مؤمنا باید رعایت کنه، به اضافه اینکه 7 عدد آلو بخارا و 1 استکان تا 1 لیوان آب انار شیرین بخوره. هم درمان میشه روماتیسم مفصلیش، هم کمک میکنه به درمان روماتیسم قلبی. درست شد مؤمنا؟ پس این بخور محلول آب سرکه که گفتیم و بخور اوکالیپتوس که گفتیم، درسته گرفتگی بینی، کیپ بینی خوب میشه، اما خواص دیگه هم داره، کاهش التهابه و خلط اضافی رو از بین میبره و خودش خلط رقیق درست میکنه و ضد باکتری هم که هست. پس عفونت های باکتریایی رو از باب پیشگیری و یا درمان نقش داره. حال اگر علاوه بر ضد باکتری و ضد عفونت و چرک، آنتیبیوتیک طبیعی و پنیسیلین طبیعی، خب آب سیب شامگاهی گذاشتیم، بعد پنیسیلین طبیعی، آب شلغم یا شلغم پخته یا بخارپزم بین روز یا عصرونه میخورم، تموم شد. تو بحثای دیگه مؤمنان، بعضیا خانومشون یا دخترشون یا عروسشون تو دوران بارداریه، تو 9 ماه انتظاره، حامله است. حالا گاهی یه مسائلی در ضمن، گاهی یک مسائلی در ضمن حاملگی هست، مثلا ترشحات اضافی دارن در هنگام حاملگی، با اینکه کیسه‌ای که توش بچه شناوره که میگه مشیمه تو روایات میگه، انگلیسی ها میگن کیسه آمینیان، که توش مایه هست مؤمنا، بچه تی این مایه شناوره. خب این کیسه سوراخ نشده یا پاره نشده، تو حاملگی یک مقدار ترشحات پایین تنه زن حامله بیشتره، حالا بخوایم ترشحاتش یکم کمتر بشه، میتونه سرکه رقیق شده سیب رو، یعنی 1 لیوان آب، 2 قاشق چای خوری سرکه طبیعی سیب تو 1 لیوان آب، 2 قاشق چای خوری سرکه طبیعی تو 1 لیوان آب هم بزنه بخور، و پایین تنشو با این محلولی که گفتیم ما شستشو بده. یا اینکه این نوار به یا اینکه این نوار بهداشتیش یا دستمال تمیز نخی یا کتانی که تمیزه، اینو آغشته کنه به سرکه سیر و همون قسمت بگذاره، برای اینکه نیفته میتونه یک شورت هفتی بپوشه که خوب اینو نگه داره. ترشحات اضافی محبلی قطع میشه. حالتهای بدبویی پایین تنه هم از بین میرود. در دوران بارداری استفاده به این سبک یک مقدار توضیح دادم. حتی یکی از خوراکی‌های خوب همیشه از جمله در دوران بارداری چیه؟ مصرف سیب رسیده شیرینه. چرا؟ چون در دوران بارداری غالبا زنها حالت تهوع دارن، بعضیشون هنگامی که از خواب پا میشن تهوع دارن، بعضیشون هنوز یه مختصری آشامیدنی یا غذا خوردن نخوردن تهوع دارن، عقزدن دارن و یا استفراغ. اینجا سیب درختی شیرین ها یک داروی طبیعی ضد تهوع، پس میشه به عنوان ضد ویار زنان حامله استفاده کرد. اما چون دوران قاعدگی، دوران حاملگی و دوران شیردهی یکی از عوارضش یبوسته، چون که در دوران قاعدگی، دوران حاملگی و دوران شیردهی یکی از عوارضش یبوسته، پس تفاله سیب رو نمیگیم بخوره، پیارش رو نمیگیم بخوره، چون هم نفاخه هم یبوست میاره. آب این سیب رسیده رو میگیریم یک استکان بعد هر غذا بخوره، هم ضد تهوع، هم ضد ویاره، هم کمک به هضم غذاش میکنه، هم خونسازه، هم تبره، هم آنتیبیوتیک طبیعیه، فقر آهنش از ایس خونسازی کم کم چی؟ بهبودی پیدا میکنه و مانند اینها. این هم که حاشیه زدیم. دو تا دیگه حاشیه زدیم. اگر ویار این خانوم شدیده و هفته یکی دو بار بیمارستان میره، حالتهای اورژانسی که سرم وصل میکنن که مادر سوء تغذیه نگیره، وزنش کم نشه، ریزش موهاش زیاد نشه، دندوناش خیلی خورد نشه به خاطر فقر کلسیم و فسفر، و همچنین رشد جنین در رحم کم نشه. چون اگر در ماه دوم و سوم حاملگی رشد جنین کم باشه، بچه سقط میشه، هم خدمت به مادر بشه که به خاطر تعدد ریفلاکس و برگشت اسید معده به مری زخم مری نگیره و تو عقد زدن علاوه بر شیره معده خون بالا نیاره، و هم کمک میشه به بقای جنین در رحم مادر به نوع سالم. پس اینجا بعد از هر غذا یک استکان آب سیب تازه شیرین طبیعی به خانم میدیم. حالا قبل و بعدش هم با فاصله، مثلا قبل از غذا سوسنبر یا چای نعنا فلفلی یا سبزی سوسنبر یک بسای کوچیک اینو میذاریم توی استکان، روش آب جوش میریزیم به 5 دقیقه 10 دقیقه باشه، بعد درش میاریم میچلینیمش یکم فشار میدیم، درش میاریم میچلینیمش یکم فشار میدیم، بعد این مایع سوسنبر رو قبل از غذا میخوریم. بعد از غذا که یه استکان آب سیبش خورد، یکم قدم میزنه، بعد میاد نصف استکان عرق نعنا میخوره، تهوع، عقد زدن، استفراغ خوب میشه. اینم مؤمنا حواشی ما برای این کتاب. اگر تسلب شرائین بود و یا غلظت خون بود و اگر تسلب شرائین بود و یا غلظت خون بود و یا دیابت هنگام حاملگی بود، که گفتیم که سرکه رقیق شده سیب رو در یه لیوان آب بخوره، دو قاشق چای خوری یا یک قاشق مربا خوری سرکه طبیعی سیب، دو قاشق چای خوری یا یک قاشق مربا خوری سرکه سیب رو در یک لیوان آب، هم بزنه بخوره، این هم ماله اونا. اگر کسی هنگام کسالت و حالت تهوع دوران بارداری دستمالی رو در سرکه سیب گرم کنه، خیس کنه، روی ناحیه معدش بگذاره، زن حامله وقتی دستمال خنک شد دوباره این عمل رو تکرار کنه، این هم ضد تهوع اما به نوع زماد و پماد. یادداشت بفرمایید. احتمال نیست بحث دیابت بود، حتی مؤمنان تو کتابا داره، تو کتابای تخصصی جنین شناسی و بقیه مسائل، که اگر مثلا حضرت خانومی در طول بارداریش محلول آب سرکه بخوره به نوع متعارف صحیح، در طول ایام باردانی این بچهش اندامش درشتره و استخون بندیش محکمتر، وقتی هم به دنیا میاد معلوم. تصور فهمونه؟ در ضمن کسی که در تمام طول بارداری از این نوشیدنی مقوی استفاده کند، مثل شیر عسل صبحگاهی، مثل آب سیب شامگاهی با عسل و مثل سرکه طبیعی سیب رقیق شده در آب آشامیدنی سالم که دو قاشق چای خوری یا یک قاشق مربا خوری بود توی لیوان آب، حالا اینها بچه با اسکلتی مقاومتر، موهای پرپشتر، ناخونهای محکمتر، به دنیا میاره، حتی دندونهای این بچه در آینده که در میاد در طول زندگی ها دندوناش هم دچار آسیب کمتری میشه، چون که در حاملگی زنان احتمال دیابت هست، احتمال دیابت زنان باردار در 3 ماه اول بارداری کمه، ولی در 3 ماه دوم و 3 ماه سوم از بارداری احتمال دیابت در زنان حامله بیشتره. زنها و دخترهای بالغه تا 30 سالگی ماکزیموم حامله شدن دارن، پس به بهانه گرانی و تورم یا سوء تغذیه فرار از ازدواج شرعی و قانونی نکنن که نه جامعهشون پیر بشه مثل جامعه پیر جهانی در سال 2013 و 2014، و نه فسق و فجور در سطح جامعه خانواده، فامیل، همسایه، محل و شهر، منطقه و جهان زیاد شود و از شب به روز رسد، زیرا که دشمن واقعی انسان ها یعنی یهود نجات پرست یو اسرائیل صهیونیست بین الملل میخواد ازدواج قانونی و شرعی در جوامع تعطیل شود تا موفق در قاچاق انسان و قاچاق مواد افیونی و قاچاق انواع مسکرات از جامد و مایع و قاچاق اسلحه موفق باشه، در هر 4 زمینه تو این تجارت 4 گانه صهیونیست بین الملل میخواد موفق باشن، حتی در جامعه شریف آمریکا چه گناهی کردن این کاتولیک های جهان که 2 میلیارد از 7 میلیارد جمعیت جهان کاتولیک هم. اکثریت جمعیت آمریکا مسیحی هم. چه گناهی ملت آمریکا کردن که 5.5 میلیون یهودی صهیونیست بر میلیون ها نفر از ملت شریف آمریکا حکومت کنن که هر روز کشت و کشتار باشن، بچه هاشون ترور بشن، فساد باشن؟ چه گناهی ملت آمریکا کردن که 280 میلیون اسلحه سرگردان تو جامعه آمریکا در دست مردم ولو باشن و فیلم های خشونتبار و خشونت آمیز از طریق هالیوود صهیونیستی این جوان ها و مردم رو تحریک کنن؟ روحانیت صالح شیعه حکم خدا را به مردم دنیا گوش زد میکنه، میگه اونی که فساد ایجاد میکنه، اونی که دو به هم زنی میکنه، اونی که ایجاد خشونت های بیجا میکنه، اونی که ترویج فساد میکنه، اونی که فرد و اجتماع رو از سلامتی میندازه، یهود نجات پرست. زحمت ها از ملت شریف آمریکا، حمالی ها و کارگری ها از ملت شریف آمریکا، ریاست طلبی هاش مال صهیونیست بین الملل، هر عاقلی قبول نمی کنه. لذا ما ملت شریف آمریکا و ملت شریف انگلیس را دعوت می کنیم که رو پای خودتون بایستید، نگذارید یهود مسلط به شرارتش ادامه بدن. همینه، ما هم حرفمون همین. اگر سیاست هم آدم بلد نباشه، کیاست هم نداشته باشه، خودتونه که دوست دارین، عافیت زن و بچه تونه که دوست دارین، نگذارین یهود نجات پرست به شرارتش ادامه بده. لذا اینجا تو بحث زنها الان به خاطر گرانی و تورم و این بازی که با دلار میکنن، فاتحه خانواده ها رو خوندم، بعد جامعه شریف آمریکا از هر 100 نفر 7 نفر پدر مادر داشته باشن. اینا انسانن، میخوان انسانی زندگی کنن. پس نباید ازدواج قانونی تعطیل شود. هر کسی طبق شریعت خودش، شما هم شریعتتون مسیحیه، خب باید ازدواج قانونی باشه. نه اینکه ازدواج قانونی تعطیل شود و ضریب قاچاق اسلحه و مواد افیونی و مسکرات در جامعه آمریکا رواج پیدا کند و ملتی که 200 سال رو پاش بوده به انحطاط و سقوط کشیده شود و از چشم جهانیان بیفته. همون بلایی که یهود نجات پرست به سر شما آورده در طی 200 سال بر سر خاورمیانه هم آورده در طی 90 سال و تو کشورهای عربی منطقه مؤمنان فلسطین و اطرافش طی 70 سال، عرب و عجم، شیعه و سنی، آمریکایی و غیر آمریکایی، باید دشمن شماره یک انسانیت رو بشناسن، باش مبارزه کنن تا آسایش و راحتی، سلامتی فرد و اجتماع استمرار داشته باشه. حالا تو بحث ما که بحث زنها و دخترهای بالغه هست، در تخصصی زنان و زایمان ماکزیموم بارداری تا پایان سن 30 سالگی هست. وقتی ازدواج تعطیل شود و یا سن ازدواج به تأخیر بیفته، ضریب فحشا و منکرات، ضریب زنا زیاد میشه، ضریب اولاد زنا زیاد میشه، ضریب بیبندوباری، ناهنجاری، شب نشینی های مبتذل زیاد میشه، ضریب فسق و فجور و علنی شدن و از شب به روز رسیدن زیاد میشه. این همه تو روایات داریم، تو کتاب های تخصصی جرم شناسی هم هست از داخل و خارج کشور، تو کتاب های تخصصی جرم شناسی هم هست در داخل و خارج کشور. حالا تو بحث خودمون که بحث ظاهری جسم و رحمه، تو بحث زنان میگیم این زنها و دخترای بالغه تا سن 30 سالگی ماکسیموم حامله شدن دارن، از آن به بعد کم کم قدرت باروری در آنها ضعیف میشود. از سن 35 سالگی به بعد بسیار این شیب ضعف بارداری بیشتر میشه، حال که گرونی و تورم و سوء تغذیه و تأخیر سن ازدواج هست. این بلای اجتماعی تو جوامع بشری زیاد شده، حتی تو جامعه ایران. حالا سن یائسگی در دختران و زنان اومده به سن 30-35 سالگی. هایی که دیر ازدواج میکنه که میخواد بچه دار. بعضیاشون هم جاهلانه و غافلانه، کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق، باز از این متخصصین زنان و زایمان درخواست میکنه، میشه ما چند سالم جلوگیری داشته باشیم؟ تو داری دیگه پیروپاتال میشی، باز میخوای جلوگیری هم کنی؟ چقدر تو روایات شیعه داریم اهل بیت عصمت و طهارت شما ملت ها رو دوست دارد، انسان ها رو دوست دارد، همچون خدای رؤوف بالعباد. میگه از سعادت یک مرد هنوز نمرده نسل خودش رو ببینه، نه بی نسل باشی و حمال قرب و شب. آدم میخواد حمالی هم کنه لااقل حمال خودش باشه. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید از سعادت مرد اینه هنوز از دار دنیا نرفته نسل خودش رو ببینه. یک نسل سالم، یک نسل با عافیت و امنیت، یک ذریه طیبه. دعای همه انبیاء و مرسلین از جمله حضرت زکریا بوده، رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. نه اینکه آدم بی نسل باشه، انتظار صحیح و بجا داشته باشه برای ایجاد نسل سالم، همچون حضرت ابراهیم خلیل 120 سالشه، حضرت خانم ساره هم 90 سالشه، قابل عرض همه متخصصین قرب و شب در زنان و زایمان. بسم الله. یعنی چقدر جوجه این فسقلی تو 30-35 سالگی موندین لقاح مصنوعی رو بیا بیوسپی کنم چیکار کنم؟ 30-35 سالگی این همه جوامع یا اسه میشه. از ابراهیم خلیل یاد بگیریم که به اذن خدا 120 سالشم، حضرت خانم ساره 90 سالش. ماشاءالله ماشاءالله یک کاکل پسر میاره. قربون این پیرمرد با معرفت. ولی الان گاهی جوان و نوجوان شل ول الکی علاف کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق، نه دنیا نه آخرت. درود بر جوانان و نوجوانان عزیزی که با مشورت پدر و مادر و تحقیق و پژوهش انتخاب احسن میکنن. به درستی یک زن یا دختر شایسته و بایسته انتخاب میکنن و ازدواج قانونی طبق مذهب خودشون و یا شرعی طبق مذهب اسلام دارن. الکی خوش علاف نیستن. ازدواج شرعی و قانونی مکمله، تو بحث اخلاق حسنه مکمله، تو بحث دین عملی فقه عملی مکمله، تضاد با پیشرفت فرد و افراد نداره. حالا مؤمنا این آزمایشات جدید تو بحث زنان و زایمان، مثلا حاج آقا این تخمکش ضعیف شده میتونم آمپول هورمونی بزنم؟ خب بزن. مثلا آزمایش جدید تخمدان آنتی مولی ریان بنویسیم، اینا جدیدترین آزمایش. مثلا آزمایش جدید تخمدان آنتی مولی ریان که میاد هورمون تخمدان رو فعال و تخمکای نارس رو رسیده که تخمدان رو قدرتش رو بالا میبره در ایجاد تخمک رسیده به توسط این قده درونریز بدن که تخمدان زن. اگر زنی حامل شد به پشت نخوابد، به شکم نخوابد. چرا؟ زن حامله به پشت نبایستی بخوابه، چون خون رسانی به جنین مختل می شود و به شکم هم نباید بخوابه چون دیوانگی و حماقت است. زن حامله باید به پهلوی راست یا به پهلوی چپ بخوابه؟ گرچه به پهلوی چپ بخوابه بهتره و مستحبه. چرا؟ چون خون رسانی به جفت و جنین بسیار راحت و بهتر انجام می شود. یادتونه تو محلول آب سرکه هم گفتم محلول آب سرکه بخوره تو بحث جفت جنین استوارتر میشه. دوچار لک بینی های مکرر در ضمن حاملگی نمیشه. بعضی خانوم ها هستن رحمشون دو شاخه به اصطلاح تخصصی زنان و زایمان. رحم های دو شاخه کامل یکی از علل اصلی سقط جنین است، زایمان زودرس یا پارگی کیسه آب یا سقط جنین می آورد. زنای دارای رحم های دو شاخ، خود رحم مثل یک گلابیه مومنم، گلابی دیدین؟ این برش بیشتره، برش باریکتر میشه، رحم اینه یک گلابیه، بعد روش میکنه بزرگ میشه در ضمن رشد جنین. رحم دو شاخ مومنم این فاصله میفته، پس این گلابی اینجوری دو نصفش. در زنان دارای رحم های دو شاخ کامل سقط جنین مکرر دارن، اما عقیمی و نازایی ندارن. حالا با بعضی جراحی های خاص یا یه نحوه مدل خاص در بارداری میتونیم این جنینش نگه داریم و سپس زایمان کنیم. نظیر کسی که سوء تغذیه داشت تو هنگام بارداری و رشد جنین در ماه دوم سوم باید باشه، به مقدار کافی نباشه، سقط جنین میشه. پس مادر در ماه دوم سوم اصلا نباید سوء تغذیه داشته باشه. کسی که از خانوما سنش بعد از 40 سالگی هم زخامت رحمش در داخل باید 10 میلیمتر باشه. اگر زخامت رحم بیش از 10 میلیمتر باشه، اینجا احتمال فیبروم رحمه. حالا یک لاپاراسکوپی میشه مومنا، معاینه داخلی میشه با دوربین، این متخصص زنان که خودش هم خانم متعهدیه، حالا معاینه میکنه که ضریب فیبرومش چقدر، که خونریزیای مکرر داره. ها سخامت رحم بعد از سن 40 سالگی نبایستی بیشتر از 10 میلیمتر باشه. حالا بعضی از این متخصصات تو طب نوین در بحث جراحی کارنت تو مسائل پایین تنه زنان میان پیشنهاد میکنن کورتاژ تشخیصی را به خاطر این که ببینن آیا این فقط فیبروم عادیه یا مقدمه سرطان رحم، و آیا اگر فیبروم عادی هست سلول های دهانه رحم رو هم تحریک کرده به نوع جهش یا موتاسیون که تومور خوشخیم باشه یا سرطان بدخیم دهانه رحم باشه. لذا یه بیوسپی میکنن، یه نمونه برداری میکنن. پس این اسمش میذاریم چی عمو جون؟ کورتاژ تشخیصی. بایستی یک کورتاژ تشخیصی شود و یک بیوسپی به توسط یک پاتولوژیست یعنی متخصص بافت که سلولهای جدار داخلی رحمی سرطانی نباشد، که احتمال سرطان دهانه رحم هم چی میشه عمو جون؟ بالا میره. بعضی خانوما هستن هنگام حاملگی دردهای زیرنافیشون زیاده، به اصطلاح دردهای رحمیشون زیاده. حالا این دردهای شکمی یکی علتای زیاد داره، یکیش اینه که کم خونه، یکیش اینه که سوء تغذیه داره، یکیش اینه که محیط خیلی سرد شده و این لباس گرم نداره، حالا یکیش هم مباحث خودمونه. گاهی حاملگی این خانوم حامله در خارج از رحمه، یعنی اسپرم شوهرش با تخمک زن که لقاح کرده پشت شیپور فالوپ، شیپور لوله رحمی، این باید رله بشه طی 3 روز، از اینجا بیاد به جدار رحم به چسب لانه گزینی کنه و این سلول تخم روش کنه به تصاعد هندسی. گاهی میبینی پشت شیپور فالوپ، این تختان زن، شیپور فالوپ، بعد آغاز لوله رحمی، تخمک رسیده توسط شیپور فالوپ گرفته میشه، پشت شیپور فالوپ ابتدای لوله رحمی انتظار میشه. اسپرم شوهر از واژن اومده، از انتهای واژن و محبل اومده، رحم رد کرده، لوله رحمی رد کرده، رسیده به این اون برکته. بعد اسپرم با تخمک لقاح کرده، سلول تخم شده، حالا بعد رله بشه، اینه تصمیم نقاله، رله بشه بیاد تو رحم بچسبه جدای رحم. حالا یک مرتبه میبینی وسطای لوله رحم یا انتهای لوله رحم قبل از این که بیاد تو رحم ها اینجا میچسبه و شروع میکنه رشد کردن. گاهی هم مؤمنا انتهای محبل و واژنه قبل از این که وارد رحم بشه، تصادف فهمیدی عمو جان این تخمک لقاح شده افتاده، حالا جدار رحمش لیز بوده، مؤمنا حالا هرچی بوده، خب یا حرکت شدید داشته، حالا اینا کار نداره، خواسته چسبیده به انتهای محبل، انتهای واژه، حالا اینجا روش میکنه. خب جنیم حالا اینقدر بزرگ که مؤمنا 2.5 کیلو 3 کیلو باشه، تیر لوله رحم که جا نمیگیره یا انتهای واژن که جا نمیگیره. حالا اینجا میان با جراحی از اونجا برمیدارن میکارن توی جدار رحم، تصادف فرمودین ها، یه سنوگرافی میگیرن مؤمنا یا اندوسکوپیک میکنن، بعد اینو با جراحی جاش عوض میکنن. حاملگی خارج از رحم مثلا در لوله رحم یا انتهای واژن که توضیح داره، این دردهای شکمی میاره، نخیال کنه قولنج معده داره مثلا یا بیماری های غیر عضوی معده از دستگاه گوارش داره، نه این با او فرق میکنه، لذا پیش یه متخصص زنان باید بره. خب ظرف 3 روزم طول میکشه که لقاح اسپرم و تخمه که سلول تخمه به وجود آمده که انجام شده در لوله رحم که لوله فالوپه وارد رحم بشه و لانه گزینی کنه. این مباحثه هم تا اینجا مؤمنا، انشاءالله بقیه حرفا فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.